به نام خدا، عرض سلام و قصد نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس فارکس 2211. خیلی خوشحالم که یک جلسه از سلسله جلسات شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال و ذهنی جناب آقای مارک تاولوس در خدمت شما عزیزان هستم و انشالله امروز ما فصل ششم رو به اتمام میرسونیم و جلسه آینده وارد فصل هفتم میشیم و دیگه کم کم وارد بحث لبه معامله گری و اندیشیدن در حوزه احتمالات میشیم. حالا از فصل در واقع از فصل ها و جلسات آینده و فکر میکنم که خیلی مسئله مهمی است که ما بتونیم ذهن قطعیمون رو به سمت عدم قطعیت سوق بدیم، چون ما تو تمام مسائل زندگی همیشه دنبال قطعیت هستیم، دنبال این هستیم که مثلا یک جا ما رو استخدام کنن. البته من کلیت مردم میگم، منظورم حالا کسایی که صرفا این فایل رو گوش میدن نیست، چون اکثر کسایی که وارد این حوزه میشن پی ای مسئله رو به تنشون مالیدن که خودشون یک بازاری اولا فرض میکنن و کسی که خودشون بازاری فرض میکنه لزوما مثل کارمند یا کارگر فکر نمی کنه و اصلا هم اینجا قرار نیست ما ارزش گذاری کنیم بگیم مثلا کارگر بهتره، کارمند بهتره، بازاری بهتره. نه، اصلا بحث بهتر و بدتر نیست. هر کس بر اساس روحیه خودش وارد یک شغل نمیشه، این قاعده است و قرار نیست آدم هم مثل هم باشن. یک کسی مثلا به اندازه یک مقداری در ماه راضی بدون ریسک خب میره مثلا تو شغل مثلا کارگری، کارمندی، حالا یا حالا کسب و کارهای دیگه، کسب و کارهای خدماتی. یک کسی نه، واقعا اینقدرها اونو راضی نمی کنه و میخواد به درآمدهای خیلی زیادی برسه، قطعا وارد بازار میشه. حالا این خود بازار هزار شاخه داره. بازار سنتی میخواد بشه، بازار آنلاین میخواد بشه، بازاری که ریسکش کمتره بیشتره. یعنی میخوام بگم که خود اون بازار هم هزاران شاخه داره و همه اینها در واقع بر اساس اون روحیات و اون خودشناسی که ما از خودمون به دست میاریم در واقع مؤثر میشه که ما بتونیم بهترین انتخاب بکنیم. چون حالا خود من که خیلی کسب و کارهای مختلفی رو در واقع عوض کردم و کم کم به این نتیجه رسیدم که روحیات من به چه کاری در واقع گرایش بیشتری داره، فکر میکنم که همه آدم ها باید حالا یک دوره، حالا نمیگم طولانی، یک دوره مثلا حالت ابهام و حالت گذار بگیم بهتره. واژه حالت گذار به نظر من خیلی بهتر کمک کننده است. یعنی حالتی که آدم ها حس میکنن که آقا الان راضی نیستن از شرایطشون و حالا به صورت حالا ناخودآگاه یا بر اساس حالا شرایطی که بهشون تحمیل شده، حالا اون تو اون اصراری که قرار گرفتن وارد کسب کار شدن، وارد یک شغل شدن حالا اثر ناچاری، ولی کم کم اینا همه تجربه میشه و میفهمن که آدم این کار نیستن. چه بسا اینو بگم، خیلی وارد این بازارهای مالی میشن و بعد از یک مدتی از این بازارو کلا میزنن بیرون. عیبی هم نداره وارد دیگر شاخه های حوزه های آنلاین میشن و چه بسا اونجا موفق ترن. ما کسب و کارهای آنلاین داریم که اصلا مثل بازارهای مالی ریسک ندارن. البته یک نکته بازم میگم، بازارهای مالی به خودی خود این آقای مارک تاولوس بارها گفته، تریدرهای موفق بارها به ما گفتن که بازارهای مالی به خودی خود ریسکی نداره، بازار به خودی خود خنثاست. چه کسی باعث به وجود اومدن ریسک یا حالا ریسک‌های خیلی وحشتناک میشه؟ خود ما هستی. به خاطر اون روحیات، به خاطر اون طمع‌ها، به خاطر اون ترس‌ها، اینا همه باعث میشه که اون در واقع حالت طبیعی که بازار داره برای ما چیز وحشتناکی بشه و شاید برای همه ما پیش اومده که مثلا یک روز، دو روز درستابی نخوابیدیم، مخصوصا رو معاملات طلا، چیزی که حالا تجربه هممون بوده. میتونم بگم کسی نبوده که تو بازار مثلا 6 ماه یک سال، حالا کمی کمشو دارم میگم، بیشتر که حتما بوده، ولی کسی که 6 ماه الا یک سال توی بازار باشن و حساب ریل داشته باشن مطمئنا چیزی که من میگم رو تجربه کردن. یعنی یک روز، دو روز کمی کم بیخوابی کشیدن. چرا؟ چون وارد یک پوزیشنه مثلا فکر میکردن که از اینجا مثلا بازار طلا مثلا برمیگرده، پوزیشن وحشتناک، حالا فول مارجین زدن، حالا فول مارجین بزنن که همون لحظه کال میشن خیالشون راحت میشه میگیرن میخوابن، ولی خب کسایی هستن که پله‌ای ورود میکنن یا حالا هر سبک دیگه کار ندارن، ولی این باعث میشه که ما دست هامون بلرزه، کف دستمون عرق کنه. دوستان هر وقت دیدید که به این حالت رسیدید که دستاتون میلرزه، کف دستتون عرق میکنه، سردرد میگیرین، چشمتون میسوزه، من تمام ویژگی‌ها رو دارم میگم، بدونید اون روز روز شکست در معامله گری همه ماست. یعنی اون هر کس که به این حالت برسه، البته میتونه یک نقطه عطف باشه، انسان حکیم کسی که از مشکلات و اتفاقات ناشی از این عبرت میگیره و سعی میکنه که اون اشکال رو تکرار نکنه. خیلی مسئله مهمیه. ولی میخوام بگم که در واقع تو اون لحظه باید به این خودآگاهی برسیم که این روش ما روش غلطیه. ما باید از معامله‌گری لذت ببریم. یعنی معامله‌گری که از معامله کردن لذت نبره، خب این مطمئناً در آینده دچار مشکل میشه. چون این کار یک کار طبیعی نیستش دوستان. یعنی شما همیشه باید به این فکر کنید که اصلا مشخص نیست که مثلا یک روز بعدتون، یک هفته بعدتون، یک ماه بعدتون چقدر درآمد حالا قرار به دست بیارید، یا حالا خود نکرده بخواید پولی از دست بدید. یعنی میخوام بگم این همیشه بار روانیش وجود داره. و این چه زمانی ممکن میشه؟ زمانی که ما مدیریت سرمایه رو رعایت کنیم. حالا کتابی که من داخل همین کانال عکسشو گذاشتم، حالا به توصیه‌ی خاکستر، اولین بار از ایشون شنیده بودم، حالا تو دوره‌شون این کتاب معرفی کرده بودم. حالا به هر حال ما سخن رو به درازا نبریم، حالا انشالله امروز فصل ششم تموم میشه. من از رو کتاب میخونم تا یکم حالا نکته ای بود توضیح میدم. اساس‌ترین ویژگی بازار که به صورت‌های گوناگون بر ما ظاهر میشه، بازار میتواند به هر سمتی و در هر زمانی که میخواد حرکت کنه. این موضوع به خصوص برای کسانی که تجربه رفتارهای ناگهانی بازار رو دارن کاملا روشن است. مشکل بیشتر ما این است که ما مسلم دانستن این ویژگی خطاهای خود رو توجیه میکنیم، آنها رو مرتب تکرار میکنیم. در واقع اگر واقعا پذیرفته باشیم که وقوع هر اتفاق در بازار ممکن است پس نباید تعداد شکست خوردگان در بازار اینقدر زیاد باشد. خدایی اگه همه مدیران سرمایه رعایت کنند و اون دید احتمالی تو بازار داشته باشن، لازم خودم شروع میکنم تا همه شما، نباید این حجم از شکست خورده در بازار وجود داشته باشه. چون من یه گریزی میزنم به سخنان جناب آقای استاد البروکس. خب طبق نظر ایشون ما خورده تریدرها، البته ما که نمیتونم بگم، کسایی که حساب‌ها بالانس‌های بالایی دارن ولی شخصی ان، یعنی شرکت نیستن، مؤسسه مالی نیستن، بانک نیستن، یعنی مثل من و شما یه آدم میان حالا توی دفترشون تو خونه‌شون دارن ترید میکنن ولی خب بالانس‌های خیلی بالایی دارن. ایشون میاد میگه اینا کلا 5% بازار رو تشکیل میدن. یعنی ماها شاید چی بگم، شاید 1% بازارم نباشیم. مجموعاً همه ما، حالا ما میگیم ما اوقاتی اونا بشیم، ما مجموعاً 5% بازاریم. 95% مؤسسات مالی و بانک ها هستند. یعنی شما این دیدو بخواید توجه کنید که 5% فقط ما هستیم. حالا یک سوال من دارم، اگه این 5% بخوان همشون پولشون صفر بشه چه اتفاقی میفته؟ هیچی، چون 95% اون ورن. اگه این 5% همشون سودده باشن چه اتفاقی میفته؟ بازم هیچ اتفاقی نمیفته. نکنید ما چیزی که قبلا شنیده بودیم، یعنی چیزی که قبلا شنیده بودیم قبل از اینکه حالا اطلاعات دقیقی مثل امثال آقای البروکس به ما برسه، دیدهای غلط سنتی رو میگم، این که آقا همه ما اصلا بازار رو ساختن برای اینکه جیب ما رو بزنن. این دیدگاه چجوری تعریف میشه؟ این در واقع یک دیدگاه توهم توطئه دایجان ناپلئونیه. حالا من از این واژه استفاده میکنم که یکم دیدگاهمون تغییر کنه، چون این خیلی مهمه ما باورهامون عوض بشه، چون همین باور غلط میتونه رو تک تک تریدها ما تاثیر بذاره. نکنید وقتی که شما فرض رو بر این خیلی از استادای بزرگ این کلمه رو میگن، این فاجعه است. وقتی شما فرض رو بر این بذارید که قراره در این مارکت، منظورم بروکرهای رگول است، اصلا کار به مارکت در واقع، حالا لفظ مارکت میکر درست نیست، چون مارکت میکر یک واسطه است برای اینکه بازار نقدچمندگیش بالا بره. اصلا من نمیخوام حالا اون اختلاف نظری که تو بحث مارکت میکرها اینجا توضیح بدم، ولی میخوام بگم اون فرض این که آقا یه سری بروکرها به هر دلیل کلاهبردارن، رگوله نیستن، اینجوری بگم بهتره. ما فرض رو میذاریم برای اینکه بروکر رگوله است، اصلا ما کار به بروکرهای غیر معتبر و گمنام اصلا نداریم. وقتی که شما میگید بازار، این بازار ساخته شده برای اینکه جیب ما رو بزنند، اتفاقی که میفته اینه که آقا ما فرض میکنیم که یه سری مثلا مؤسسه و شرکت، مثلا فرض کنید مثل شرکت هرمیا، یادتونه حالا قبلا بود تو ایران، حتی الان هم هست، مجوزدار شدن، خیلی برام جالبه. تو ایران معمولا اینجوریه، یه چیزی اول ممنوعه بعد کم کم قانونی میشه، حالا خیلی عجیبه برای من. حالا به هر حال حاشیه نریم، شما وقتی فرض رو برای میذارید که این بازار ساخته شده برای اینکه جیب ما رو بزنن، اتفاقی که میفته اینکه پیش‌فرض شما، باور شما به این سمت سوق پیدا میکنه که ماها کلیت بازار رو تشکیل میدیم. دیگه ما 5% نیستیم، ما 100% بازاریم. یعنی ما فرض میکنیم که بانک‌ها و مؤسسات یک گروه حداقلی هستن و قراره که مثلا یک حالا کارزار یک قمارخونه ساختن. من میخوام خیلی روک بگم تا دوستان کاملا متوجه بشن من منظورم چیه و اون باورهای غلطی که تو ذهن تک تک شما نشسته رو اصلاح کنم. یعنی فرض میکنن که آقا یه قمارخونه ساخته شده، موها رو انداختن وسط این قمارخونه و مثلا دور اون بانک ها و مثلا مؤسسات مثل گرگ نشستن تا پولای ما رو به دست بیارن، ولی در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. طبق نظر جناب استاد البروکس ما میفهمیم که آقا اصلا داستان این نیست، ما 5% این بازاریم و اصلا بود و نبود اون فرق نمیکنه. شما وقتی که تو مسئله کلانتر بخواید به مسئله نگاه کنید، مثلا میگم اگه یک بانک مرکزی، یک دولتی بخواد مثلا نرخ تورم، نمیدونم والا بخواد درصد سود بانکی رو بخواد کم و زیاد کنه، خب اون که یک انسان نیست که عزیزان. بذارید من یک مثالی بزنم تا بهتر متوجه بشید. مثلا از شرکت سایپا با نماد خساپا، من تو برنامه تو بورس بخوام بگم، خب این شرکت وقتی که زیان ده باشه، مثلا یک شرکت زیان داره، مثلا شما فرض کنید، مثال میخوام بزنم، اون وقت کسانی که مثلا کارمند این شرکت هن یا دارن حالا ماشین های اینجا رو میخرن یا به هر دلیل دلالن دارن این بازار رو رونق میدن، آیا سود نمی کنن؟ بله همشون دارن سود میکنن، ولی شرکت زیانده. میخوام بگم توی مسائل کلان، این که مثلا یک شرکت زیانده، اینو شما با یک تریدر خرد مقایسه نکنید. این که مثلا یک بانک مرکزی مثلا به هر دلیل حالا عملا داره پولاشو آتیش میزنه، وقتی که خب به هر حال این نرخ‌ها بالا پایین میشه. شما فرض کنید که مثلا دولت ایران، مثال بزنم واضحه در دلار، اگه دولت مثلا دلار رو از 30000 تومان میرسونه 20000 تومان، شاید تو ظاهر امر بگیم آقا دولت ضرر کرده، گرچه دولت خیلی از دلاراشو تو همون 30 تومان میفروشه و حالا وارد بازارهای دیگه میکنه، ولی همه‌شو که نمیفروشه. چرا؟ چون اصلا ماهیت اون شی، اون پدیده، اون حالا دولت، اون حالا اون چیزی که فرای از من انسانه، از من فرده، به شدت متفاوته. تو حوزه بالاتر شما اصلا نمیتونید اونو با یک انسانی که مثلا اگه پولی از دست بده قاطی میکنه، اصلا اون آدم نیست، اون یک در واقع یک بستر متفاوتیه. میخوام بگم که اگر بانک های مرکزی تو کل دنیا، تو بازار فارکس و سایر بازارها، یا اصلا شرکت ها، حقوقی های شرکت ها تو همین بازار بورس خودمون، اینا وقتی که سهامشون مثلا 80% سقوط میکنه، ما همیشه میبینیم آقا اینا اکثر سهامشون نفروختن، خب نمیتونن بفروشن، چون به هر حال مدیر عامل اون شرکت، حالا به هر حال سهامدارای اون شرکت، اینجوری بگم بهتره، سهامدارای اون شرکت هستن و خیلی از شرکت ها سهامدار شرکت های دیگه هستن. خب چرا یک شخص وقتی که 80% پولش رو از دست میده قاطی میکنه و حتی دست به خودکشی میزنه، ولی اون مؤسسه 80% 90% سرمایش حالا کاهش پیدا میکنه، اتفاق برش نمیفته؟ یا مثلا همین جناب ایلان ماسک که با توییتاش بازار رو واقعا بالا پایی میکنه و خیلی اوقات متهم به دستکاری بازار میشه، آیا این شخص همه بیت کوین هاشو فروخته؟ البته که نفروخته. دوستان دو دلیل وجود داره. یک، این اشخاص، حقوقی ها، مؤسسات مالی، بانک های بزرگ تو کل دنیا، اینها اولا اینکه با تمام سرمایهشون وارد بازار نشدن، یعنی سرمایهشون خیلی سرمایه وحشتناک زیادیه، تو انواع بازارها تقسیم شده. دوم، دید دراز مدتی دارن، دید به شدت دراز مدتی دوی سرمایه گذاری دارن و مثل من شما نیستن که مثلا یک پول کمی داشته باشه و بخواد مثلا درصد بالایی در روز بگیره و عملا فشار به حساب و علا به مغز خودش بیاره. یعنی ما باید حتما این دوتا عامل رو در نظر بگیریم. این تفاوت ما با مؤسسات هستش، این تفاوت حقیقی ها با حقوقی ها هستش، و این که حالا اونا با بخش از سرمایه‌شون نوسان‌گیری هم میکنن، باید اینم بهش توجه کرد. ولی میخوام بگم وقتی که شما با این دید وارد بازار بشید، خب بازار اینجوری بگم 95% جنگ مؤسساته، جنگ بانک هاست. شما فکر کنید که بانک ها میخوان از همدیگه پول بدزدند، اینجوری حالا بگم خیلی بهتره، ما 5% این مارکتیم و اصلا تفاوت اصلا بوده نبوده و مهم نیست. اونا اصلا به این فکر نمی کنن که بخوان مثلا با فریب دادن بیان جیب ما رو بزنن. اگه با این دید وارد مارکت بشید خیلی اوضاع فرق میکنه. شاید یک سری اشخاص دوست دارن که ناامیدی و حالا سیایه ها رو مثلا بخوان انتقال بدن، شاید حالا برای منافع خودشون، ولی میخوام بگم که اصل داستان اینه و ما نباید حالا گول نظرات سنتی رو بخوریم، حتی از بهترین اساتید بخواد این مسائل نش بده خون، چون به هر حال یک باوره. ما نمیتونیم بگیم یک انسان ولی اینکه طرف سوپر تریدر باشه مهم نیست، ولی میتونه باورهای به شدت غلط و گمراه کننده داشته باشه. و این مسئله خیلی مهمه که شما مقلد نباشید در این بازار. شما نباید مقلد باشید، شما باید خودتون در واقع صاحب سبک باشید. شما سبک ها رو ببینید، آنچه که با روحیه شما سازگار هست رو به سمتش حرکت کنید. خب من ادامه میدم. مشکل بیشتر ما این است که مسلم دانستن این ویژگی خطاهای خود را توجیه میکنیم و آنها را مرتب تکرار میکنیم. در واقع اگر واقعا پذیرفته باشیم که وقوع هر اتفاقی در بازار ممکن است، پس نباید تعداد شکست خوردگان در این بازار اینقدر زیاد باشد. درک این موضوع سخت نیست، چرا که میدانیم اساسی ترین جزء بازار معامله گران هستند. هر معامله گری به عنوان یک نیروی موثر روی قیمت ها عمل میکند و بازار را بالا و پایین میبرد. چرا معامله گران یک سهم را از قیمت اصلی بالاتر میخرند و یا آن را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن میفروشند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم دلیل انجام معامله توسط معامله‌گران چیست. دلایل زیادی در پشت این انگیزه یک فرد برای معامله‌گری وجود دارد. در هر حال برای روشن شدن موضوع لازم نیست تک تک دلایل یک فرد را بدانیم، چرا که همه آنها به یک هدف نهایی منتهی می‌شوند و آن هم به دست آوردن پول است. یک معامله‌گر تنها قادر به انجام دو کار است: بخرد یا بفروشد، و تنها دو نتیجه برای هر معامله وجود دارد: سود یا زیان. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت که صرف نظر است تک تک دلایل افراد برای معامله تنها یک دلیل اصلی برای همه وجود دارد و آن هم کسب سود است. و تنها دو راه برای کسب سود وجود دارد: ارزان بخرد و گران بفروشد، یا گران بفروشد و ارزان بخرد. اگر فرض کنیم که هر کس به دنبال کسب پول است، پس تنها یک دلیل باقی میماند برای اینکه چرا یک معامله‌گر یک سهام را بالاتر از قیمت اصلی آن می‌خرد: برای اینکه امید دارد آن را در قیمت بالاتری در آینده بفروشد. اگر رفتار بازار را به عنوان تابعی از حرکت قیمت‌ها بدانیم و حرکت قیمت‌ها هم تابعی از رفتار معامله‌گران باشد، پس می‌توان گفت که حرکت قیمت‌ها، یعنی رفتار بازار، تابعی از آن چیزی است که معامله‌گران در مورد آینده پیش‌بینی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، حرکت قیمت‌ها تابعی است از اینکه هر معامله‌گری نظرش درباره بالا یا پایین بودن قیمت‌ها چیست. اجزای اساسی رفتار بازار کاملا ساده‌اند. تنها سه نیروی اصلی در بازار وجود دارد: معامله‌گرانی که فکر می‌کنند قیمت پایین است و می‌خرند، و معامله‌گرانی که فکر می‌کنند قیمت بالاست و می‌فروشند، و آنهایی که منتظرند تصمیمشان درباره بالا یا پایین بودن قیمت بگیرند. از لحاظ تکنیکی گروه سوم نیروی بالقوه را تشکیل می‌دهند. نحوه تفسیر معامله‌گران از بالا یا پایین بودن قیمت‌ها طبق قاعده خاصی نیست، زیرا بیشتر افراد به صورت نامنظم، سازمان نیافته، دل بخواهی و تصادفی معامله میکنن، چیزی که حقیقت که وجود داره. اما فهمیدن این که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد سخت است. سخت نیست، زیرا حرکت یا عدم حرکت قیمت ها تابعی از دو گروه اول است: معامله گرانی که فکر میکنن قیمت ها بالا هستند، و آنهایی که قیمت ها را پایین میپندارند. اگر نیروهای بین دو گروه ذکر شده در تعادل باشند، قیمت ها حرکت نمی کنند. اصطلاحاً همون بحث بیس ها و حالا تریدینگ رنج هستش، زیرا هر طرف نیروی طرف دیگر را خونسا می کند. در صورت عدم تعادل، قیمت ها در جهت نیروی بزرگتر حرکت می کنند. نقاط بالا یا پایین یا همون هاینلوها قیمت ها در بازار عبارت هست از برآیند اعتقاد تمام معامله‌گران موجود در بازار درباره اینکه قیمت ها بالا یا پایین هستند. هر معامله‌گر در بازار تصمیم خرید یا فروش بر پایه تحلیل از آینده به عنوان یک عامل مؤثر در حرکت قیمت ها عمل می کند. به عبارت دیگر، تنها یک معامله‌گر در بازار کافی است تا پیش بینی شما در رابطه با آینده بازار را به چالش بکشاند. برای شروع شدن مطلب مثالی میزنم. چندین سال پیش معامله‌گری برای درخواست کمک نزد من آمد. اینجا خیلی جالبه که البته تحلیلگر بسیار خوبی بود، در واقع یکی از بهترین تحلیلگرانی که در عمرم دیده بودم، اما بعد از سالها ناکامی متوجه شده بود که هنوز چیزهای زیادی است که باید بیاموزد. بعد از کمی صحبت با من متوجه شد که مشکلات روانشناختی وجود دارد که مانع موفقیت او در کارش می‌شود. یکی از مهمترین مشکلاتش این بود که خود را همه چیزدان احساس می‌کرد. ما خیلی دیدیم تو گروه‌ها، تو کانال‌ها خیلی دیدیم انگار میدون کارزار جنگه، کباده میکشن، نعره میزنن، دیگران رو تمسخر میکنن، به هم توهین میکنن. در صورتی که یک تریدر، نظر شخصی منه، من حس میکنم کسی که واقعا یک تریدر باشه حاشیه خیلی کمی داره دوستان. یعنی شما هر وقت میخواییم به یک شخصی نگاه کنید، حالا سوای از این که الان خود آقای مارک تاگلاس گفت تحلیلگر خیلی خوبیه، شکی توش نیست، اما سوای از این مسئله شما باید به خصوصیات فردی اون شخص توجه کنید. کسی که دائم در گروه کانال، خیلی گروه کانال خیلی زیاد دیدیم، این که میاد مثلا سودهاشو بولد میکنه و ضررهاش رو مثلا چیز ناچیز، امر ناچیزی میدونه، یا مثلا میگه مگه من به شما گفتم بیاین تو کانال من، از سلیقه من استفاده کنید، مثلا یا مثلا براتون مگه چک کش، مثلا در واقع مثلا براتون امضای چک سفید امضا داده بودم که مثلا بیاین اوکی کن، اوکی بشید داخل این گروه یا کانال. مثال عرض میکنم، این که مثلا سودها بولد میشه و ضررها به عنوان یک چیز جزئی در نظر گرفته میشه، اصلا قشنگ نیستش به نظر من، و فکر میکنم که دیر یا زود مردم متوجه این حالا کلاهبرداری ها و فریب ها و این شیادی ها میفتند. نظرم اینه که همه تریدرها یک مسیر رو طی خواهند کرد، چیزی که حالا ما از کتاب ها و از اساتید شنیدیم، این که اولش با یک امید بسیار فراوان وارد بازار میشن. حالا یک نموداری هم از اول همین کانال خاصی میتونید نگاه کنید. بعد که اتفاقی که میفته، اینها یه مدت درگیر ناامیدی میشن و متوسل میشن به کانال های تحلیل و سیگنال و نظرات اساتید و حتی کپی تریدینگ و یعنی همه چیز، یعنی به هر چیزی متوسل میشن، چرا که هدف دیگه اینجا معامله گر شدن نیست، هدف اینجا فقط سود کردنه. یعنی این همون چالش و همون میتونم بگم دره خطرناکی هست که هر معامله گری توش میفته. یعنی از این مرحله به بعد مشخص میشه آقا طرف میخواد تو این بازار بمونه، نمیخواد بمونه. خیلی این بازار رو میبوسن میذارن میرن، چیز عجیبی نیست. یعنی بعد از یک مدتی دیگه طرف خسته میشه. من با یک بنده خدای حرف میزدم، خیلی جالب بود. حالا من قبلا میگم من مشاغل خیلی زیادی رو عوض کردم، در رابطه بحث تولید یک محصولی بود، اون بنده خدا اومده بود پی وی من و حالا ظاهرا، حالا نمیدونم برای نفهمیدیم چند سال تو بازاره، ولی میگفت که سابقه زیاد داره. بعد یه اسکرین از گوشیش برام فرستاد، دیدم که تو همه کانال ها و گروه هایی که فکرشو میکنید عضو بوده. اتفاقا من چند تا لینک دنبال چند تا گروه کانال بودم، ازش اتفاقا گرفتم. یعنی میخوام بگم معدن و منبع اطلاعات بود تو بحث همین حالا بازارهای مالی. یعنی تمام سبک و هر چی که فکرشو میکنید، یعنی هر اندیکاتوری که فکرشو میکنید این گروه کانالشو داشت. بعد به من گفت من دیگه خسته شدم، من میخوام از این بازار کلا برم. گفتم چرا؟ باورش رو توجه کنید دوستان، چقدر ضربه میزنه به آدم. گفت من به این باور رسیدم که حتی یک تریدر سودده در این بازار وجود نداره، چرا که من از هر کس که درخواست استیتمنت و حالا کارنامه معاملاتی میکنم هیچکی نمیده، یا مثلا یک ماهشو میده، مثلا یک هفتهشو میده، در صورتی که مثلا من دنبال کارنامه مثلا استیتمنت مثلا یک ساله و دو ساله هستم. حتی اومد بعد از این اساتید گنده رو هم مثلا تمسخر کرد، گفت اینها هم احتمالاً سوده نیستن و گروه و کانال زدن برای حالا اهداف دیگه، حالا یا پکیجی بفروشند یا حالا کارهای دیگه بکنن. و اینکه کلا گفت میخوام از این کار بزنم بیرون و میخوام وارد کسب و کار تولید بشم. من بهش یه نکته گفتم، گفتم نگاه کن دوست عزیز، الان گفتم ما دقیقاً میتونم بگم ما برعکس همین. من این تجربه کسب کار تولید رو قبل از ورود به بازارهای مالی داشتم. حالا تو میخوای برگردی به اون نقطه‌ای که من قبلا توش بودم. گفتم مطمئن باش اگه این باورتو اصلاح نکنی اونجا هم ضربه خواهی خورد، چرا که تو همه کسب و کارهای تولید، خیلی جالبه دوستان، شما برید سرچ بکنید پرورش هر جانور و هر گیاه و میوه، هر چیزی که فکرشو میکنید برید سرچ کنید ببینید چند درصد اونا موفقن. شاید با تو سرچ اینترنت به دست نیاد چون آمارها واقعا قابل اعتنا نیست. شما برید سرچ بکنید، مثلا زدن یه گلخونه، حالا من تو گلخونه نبودم ولی مثال میزنم، زدن یه گلخونه مثلا، شما سرچ کنید چند درصد کسایی که تو کار گلخونه بودن مثلا 3 سال 4 سال اینا ادامه دادن و موفق شدن، یا حتی کسایی که وارد فعالیت‌های فروش شدن و ویزیتوری و این داستانا. مثال میزنم و میخوام بگم که تو هر کسب و کاری وضعیت همینه. اینکه 95 درصد میگن را میگن 85 درصد 95 درصد نمیدونم حالا یه عددی عجیب غریبی میگن که از این تعداد این تریدرهای خورد. البته میتونیم تعمیم بدیم، یعنی میتونیم اینو به خیلی از مؤسسات هم تعمیم بدیم، ولی میگم بازم میگم اون مؤسسات داستانشون فرق میکنه. شما همیشه میخواین بحث زیانده بودن و سودده بودن رو توجه کنید. اولا که اونا دیدشون خیلی بلند مدت تره و دوم این که اونها یک شخص نیستن، یعنی یک مؤسسه هستن و میتونم بگم که اونا اصلا یک جور دیگه به بازار نگاه میکنن. یعنی طرف مثلا میتونه سهامش 80 درصد سقوط کنه ولی مثلا براش مهم نباشه، چرا که اون سهمو مثلا 20 سال پیش خریده. به این توجه کن، اون داره کل روند رو داره دنبال میکنه، مثلا امثال من و شما نیست که چند سال تو این بازار باشه مثلا بخواد یک حالا سودی بگیره. خیلی ببخشید خیلی طولانی شد این امروز. من حس میکنم این مطالبی که امروز تو این قسمت خوندیم خیلی ربط داره به این چیزایی که ما در روز باش درگیریم، حالا تو گروه ها و کانال ها و چیزای دیگه. خب چندین سال پیش معامله گری برای درخواست کمک نزد من اومد، البته تحلیلگر بسیار خوبی بود، در واقع یکی از بهترین تحلیلگرانی بود در عمرم دیدم، اما بعد از سالها ناکامی متوجه شده بود که هنوز چیزهای زیادی است که باید بیاموزد. بعد از کمی صحبت با من متوجه شد که مشکلات روانشناختی وجود دارد که مانع موفقیت در کارش می‌شود. یکی از مهمترین مشکلاتش این بود که خود را همه چیزدان احساس می‌کرد. همین امر موجب می‌شد که در معاملات خود از انعطاف لازم برخوردار نباشد. در واقع اصلاً مهم نبود که چقدر تحلیلگر خوبی بود. وقتی به نزد من آمد کسی بود که ناامید از همه جا در پی اصلاح خودش بود. اولین پیشنهاد من به او این بود که این بار به جای اینکه شخص دیگری را برای سرمایه گذاری پیدا کند که سرمایه او را هم به باد بدهد، بهتر است دنبال شغلی باشد که مهارتش را دارد، زیرا هم میتواند درآمد ثابتی داشته باشد و هم دنبال سرمایه گذار باشد. او پیشنهاد من را پذیرفت و شغلی را به عنوان یک تحلیلگر تکنیکی در یک کارگزاری پیدا کرد. صاحب کارگزاری یک معامله‌گر بسیار با تجربه در زمینه بورس کالاهای کشاورزی بود. او چیز زیادی از تحلیل تکنیکی نمی‌دانست. خیلی جالبه، چرا که نیازی به آن احساس نکرده بود. اخیراً دیگر در تالار معامله نمی‌کرد و نمودارهای روی مانیتور را هم برایش اصلا قابل اهمیت نبود. به همین دلیل تحلیلگر مذکور را استخدام کرده بود که او را در این امر یاری کند. تحلیلگر تازه استخدام شده هم می‌خواست خودی نشان بدهد و توانایی خود را به رخ این پیر با تجربه بازار بکشاند. تحلیلگر از شیوه خط و نقطه استفاده می‌کرد. در بین سایر روش‌ها این روش با دقت زیادی نقاط حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد. روزی هر دوی آنها مشغول تماشای بازار سویا بودند. تحلیلگر نقاط اصلی حمایت و مقاومت را در بازار مشخص کرده بود و بازار هم بین این نقاط در حال حرکت بود. تحلیلگر در حال توضیح اهمیت این دو نقطه برای رئیس خود بود و با هیجان و اطمینان خاصی می‌گفت که امکان ندارد بازار از نقاط مقاومت بالاتر یا از نقاط حمایت پایین تر برود. زمانی که بازار به نقطه حمایت رسید، معامله‌گر از تحلیلگر پرسید. خیلی جالب اینه، معامله‌گر از تحلیلگر پرسید. یعنی کاملا اومده تو این مثال این دوتا حوزه رو کاملا از هم جدا کرده. یعنی اون پیر با تجربه رو به عنوان یک شخص نماینده معامله‌گران در نظر گرفته تو این حالا مثال داستان، و اون شخصی که حالا دائم دور خودش میچرخید رو به عنوان تحلیلگر. میگه معامله‌گر از تحلیلگر پرسید با این حساب بازار از این نقطه پایین‌تر نخواهد رفت، درست است؟ تحلیلگر پاسخ داد درست است، اینجا نقطه پایین بازار امروز است. در همین حال معامله‌گر مسلم به او گفت خوب نگاه کن. او تلفن را برداشت و سفارش فروش 2 میلیون واحد سویا را داد. حالا بوشله سویا، حالا تلفظش شده من اشتباه گفته باشم. در عرض 30 ثانیه بازار سویا به اندازه 10 سنت در ازای هر واحد سقوط کرد. معامله‌گر نگاهی به چهره وحشت‌زده تحلیلگر کرد و به آرامی پرسید حالا به نظرت نقطه پایین بازار کجاست؟ هر کس دیگری هم این کاری را که من کردم را میتواند بکند. این نقطه من اون یاده، من داشتم ویکی‌پدیا سرچ میکردم در رابطه با جورج سوروس. حالا من دقیقا نمیدونم یک شنبه سیاه بود یا حالا چهارشنبه سیاه، دقیق نمیدونم حالا عنوان اون روزش چی بود. در رابطه اختلاف حالا نظر جورج سوروس، میخوام این دستکاری تو بازار، البته بگم این نیاز به حجم خیلی بالایی داره. اینجوری نیست که مثلا با پولای کوچیک بشه این کارو کرد. و حالا این داستان من نمیدونم برای چه دوره‌ایه، قطعا الان بازار خیلی خیلی بزرگتر شده، هم جمعیت بیشتر شده و هم اینترنت گسترش پیدا کرده. شما در نظر بگیرید ما هر چی جلوتر میریم بازار داره حجم نقدینگیش خیلی بالاتر میره. ظاهرا یک اختلافی بر سر قیمت حالا ارزش پوند بود بین بانک مرکزی حالا انگلستان و حالا جورج سوروس. حالا البته جورج سوروس تو ایران به عنوان اگه سرچ کنیم به عنوان یک فرد سیاسی ذکر میشه. حالا من زیاد تو مسائل سیاسی اطلاعاتم اونقدر نیست، حالا چیزی که خونده بودمه، حالا در رابطه با انقلابای مخملین و این جور چیزا حالا من کارم اون مسائل ندارم، ولی چیزی که ما از جورج سوروس میدونیم، میدونیم که اون خودش هم حالا به هر حال یک معامله‌گر بازارهای مالیه. خب ولی میتونه همزمان شخص تو هر دو حوزه هم باشه دیگه. خود ترامپ هم عملا برید بررسی کنید، ترامپ هم قبل از اینکه اصلا بخواد انتخاباتی برگزار بشه، لطفاً 4-5 سال پیشو میگم، کتابهاش من یادمه با رابرت کیوساکی کتاب مشترک داشت، فکر کنم کتابش این بود که چرا میخوایم شما ثروتمند شید. بعد نمیدونم کتابای تو این حوزه میتونم بگم یک بازاری مثلا تجربی بود، نه که مثلا یک استاد اقتصاد مثلا آکادمیک باشه، منظورم اینه. حالا مثلا ترامپ یا مثلا امثال جورج سوروس، حالا اینا خب وقتی طرف خیلی سرمایه داشته باشه خب خیلی کارهای دیگه میتونه بکنه قطعا از نظر سیاسی. حالا من کار به مسائل سیاسی اصلا ندارم، ولی چیزی که حالا من خودم اولین بار تو کتاب دیده بودم از جورج سوروس رو بحث اقتصادیش بود، ولی بعد تو اخبار و رسانه‌ها دیده بودم که ظاهرا قسمت سیاسیش خیلی بولتره. ظاهرا یک اختلافی بین جورج سوروس و حالا بانک مرکزی انگلستان اتفاق میفته و میگن اون روز اینقدر سل میزنه که پوند رو به خاک و خون میکشه. پس نگاه کنید حجم بازار مهمه، ولی بستگی داره که کی این کارو میکنه، یعنی چه حجمی قراره بازار رو تکون بده. به خاطر همینه میگن باید مدیریت سرمایه راحت بشه. ما هزار و اندی روش ها رو فول باشیم، آقا اصلا وین ریت 95%، آیا تو برای اون 5% خطایی قراره به تحلیلات وارد بشه برنامه‌ای داری؟ حالا یه عده که دنبال وین ریت 100% هم، من واقعا نمیدونم یعنی چی وین ریت 100% برای چی هستن، چه نیازیه. وقتی که طبق قانون احتمالات ما اینجا بالا، من یک فویس هم قبلا داده بودم از یه بند خدایی میدونه، حالا اسمش یادم نیستش، یک متن حالا انگلیسی بود در رابطه با این که آقا میگه کل تریدر، یعنی کل بازی سودده شدن یک تریدر اینه که آقا تو وین ریت 50 داشته باشی و ریسک به ریوارد 1:2. یعنی اخی ما از این دید به بازار نگاه میکنیم اصلا موضوع خیلی ساده میشه، البته تو عمل فرق میکنه. اینکه میخونید از الان بحثش بحث تکنیکی نیستش، بحثش بحث روانیه، اینکه مثلا من از نظر روانی چقدر قدرت دارم که استاپ ها و تی پی ها رو تحمل کنم. چون استاپ وقتی که میخوری از نظر روانی یک بار منفی میاد، تی پی که میخوری یک هیجان مثبت میاد. یعنی تحمل این دوتا و اینکه تو یکم زمان میبره به نظر من، و نیازی که انسان از حساب سنتی شروع کنه و کم کم خودشو پرورش بده تا اینکه دنبال وین ریت نمیدونم 95 و 100 و اینکه مثلا حالا یه بنده خدایی 100 لا ترید میزد، پکیج آموزشی هم داده بود 12 میلیون تومان، البته بعد الان رفتم داخل سایتش دیدم با تخفیف 50% شده 6 میلیون، بعد سه تا ترید باز کرده بود هر کدوم 100 لا، دیدم 300 لا ترید زده، استاپ لاس هم نداشته. بعد تیپیشو نگاه میکردی کلن 5 تیپی بود. من نمیخوام بگم، حالا بخوام بگم که این فرد حالا خیلی ذهنیت ما میره به این سمت که واقعا این پکیج ها ساخته میشه برای اینکه افراد گول بخورن و بیان اون دوره رو بخرن. چون کسی که واقعا میتونه 100 لات ترید بزنه و اون 5 پیپو بگیره مثلا، میگم فول مارجین وارد بشه و حتی یک بار هم اشتباه نکنه، واقعا نیازی به دوره آموزشی نداره. ولی باید دید که آقا کسایی که شاگرد اون شخص میشن چقدر میتونن واقعا این کار رو انجام بدن. من بازم میگم من نمیخوام سلبی به موضوع نگاه کنم، نمیخوام متعصب باشم، میگم آقا باشه اون هم یک امکانه، ولی میخوام میگم برای اکثریت افراد که میخوان روان آسوده تری داشته باشن، شب راحت بگیرن بخوابن، سرمایهشون رو با یه اجتماع به باد ندن، خب این نیازه که از همون قانون ریسک و ریوارد 1:2 کم کم و همون کم کم وین ریت 50، یعنی تبعیت کنم. حالا ادامه میدیم. نکته اصلی همینجاست. وقوع هر اتفاق ممکن است و برای آن وجود تنها یک معامله‌گر کافی است. این حقیقت تلخ و سخت بازار است و تنها معامله‌گران موفق آن را با آغوش باز پذیرفتند. دلیلم برای این استنتاج واضح است، زیرا فقط معامله‌گران موفق هستند که ریسک خود را قبل از ورود به هر معامله‌ای تعیین می‌کنند. و تنها آنها هستن که با یک مدیریت مالی سازمان یافته نکنید. داره دقیقا همینو میگه، بحث روانشناسی، بحث مدیریت سرمایه، و با یک مدیریت مالی سازمان یافته و منظم میتوانن از بازار سود بگیرن یا ضرر خود را کنترل کنن. عدم تعیین ریسک، عدم جلوگیری به موقع از ضرر و نداشتن سیستم منظم برای کسب سود در بازار سه مشکل اساسی و معمولا پرهزینه ترین خطاهایی هستند که در معامله گری مرتکب میشویم. تنها معامله گران موفق هستند که این خطاها را از معاملاتشان حذف کردند و برای خود جایی برای پیش بینی نشده ها میگذارند. به خاطر بیاورید که تنها دو نیرو وجود دارد که باعث حرکت قیمت ها می شود. معامله گرانی که معتقدند قیمت ها پایین است و کسانی که فکر می کنند قیمت ها بالا است. در هر لحظه برآیند این دو نیرو را در بازار می بینیم و می فهمیم کدام یک قدرت بیشتری داشته است. الگوی قابل تشخیصی وجود دارد که مرتب تکرار می شود و به ما این ایده راجع به سمت و سوی بازار را میدهد. این همان لبه ماست. این تنها چیزی است که ما میدانیم. چیزهای بسیار زیادی نیز وجود دارد که نمیدانیم. هیچگاه نیز نخواهیم دانست مگر اینکه قادر باشیم ذهن دیگران را بخوانیم. برای مثال نمیدانیم که در لحظه چه تعداد معامله گر وارد بازار میشوند، چه تعداد از آنها میخرند و چه تعداد میفروشند. سوالات بیشماری از این دست وجود دارند که به عنوان متغیرهای نامرئی بازار همیشه حاضرند. معامله‌گران موفق نه آنها را نادیده می‌گیرند و نه در پی یافتن پاسخی برای آنها هستند. آنها تمامی متغیرها را در معاملات خود منظور می‌کنند. این هم در مورد یک معامله‌گر معمولی کاملا برعکس است، چرا که اگر او به این هم اعتقاد داشت باید نتیجه غیر قطعی برای معامله می‌پذیرفت. کسی که پذیرفته است که نتیجه هیچ معامله قابل پیش بینی نیست، میزان ریسک خود را از قبل از شروع هر معامله ای تعیین می کند. هر موقع ضرر عکس العمل مناسب نشان داده و جلوی ضرر بیشتر را می گیرد و در معاملات سوده با یک مدیریت درست بیشترین سود ممکن را از موقعیت پیش آمده دریافت می کند. عدم بکارگیری این سه شرط در معاملات به معنی خودکشی روحی و مالی است. با توجه به اینکه اکثر معامله‌گران این سه شرط رو در نظر نمی‌گیرند، تعیین ریسک خروج به موقع از ضرر و گرفتن به موقع سود، پس می‌توان نتیجه گرفت که هدف نهایی آنها نابود کردن خودشان است، ولی هدف آنها در واقع این نیست. پس اگر چنین نیست، چرا اکثر معامله‌گران این سه شرط مهم را در نظر نمی‌گیرند؟ تنها یک دلیل منطقی وجود دارد و آن این است که آنها این سه شرط رو در نظر نمی‌گیرند، زیرا فکر می‌کنند نیازی به این شروط ندارند و این هم دلیلی ندارد جز اینکه فکر می‌کنند همه چیز را به قطعیت می‌دانند. همین احساس دانستن است که باعث می‌شود مهلک‌ترین خطاها را مرتکب شوند. آنها یک معامله‌گر لازم است. آنچه یک معامله‌گر لازم است بداند این است که داشتن یک سیستم معاملاتی که بتواند بدون هیچ کشمکش درونی بر مبنای آن عمل کند یک امر حیاتی است. مؤثرترین و کاربردی‌ترین چیزی که یک معامله‌گر باید به آن اعتقاد داشته باشد این است که هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. دوستان این جمله واقعا خیلی مهمه. ما رشد طلا رو تو دو سه هفته اخیر دیدیم. نزدیک به 1000 پیپ طلا جابجا شد. و میخوام بگم که واقعا هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. این موضوع سوای حقیقتی است که در آن نهفته است. شالوده سایر عقاید برای موفقیت در معامله‌گری محسوب می شود. بدون این اعتقاد ذهن معامله‌گر وارد فضایی می شود که او را به اشتباهات مهلک سوق می دهد. خب دوستان برای امروز فکر کنم کافی باشه. من جلسه امروز رو به پایان می برم. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 هستید. اگر واقعا از جلسات ما استفاده می کنید حتما این فایل ها رو برای دوستانتون ارسال کنید تا اونها هم از این فعالیت و این فایل ها استفاده لازم رو ببرن. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.